بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که ملاحظه کردید تا اینجا ما سه مبحث را پشت سر گذاشتیم، یعنی امر معروف و نهی از منکر را به عنوان یکی از روش‌های عام تربیت بعد وارد شدیم. ابتدا مقدماتی در حدود 10 مقدمه ذکر کردیم، بعد فصل اول شد ادله وجوب امر معروف و نهی از منکر و توائفی که داشت از ادله عقلیه، قواعد عامه و آیات و روایات. اینم فصل دوم، فصل اول بود، اول مقدمات بود، بعد فصل اول. فصل دومم در کیفیت حکم امر معروف و نهی از منکر بود که در 15 قسمت بحث کردیم. این فصل دومم پروندش بسته شد، پس مقدمات رو بحث کردیم. فصل اول حکم امر معروف و نهی از منکر و فصل سوم کیفیت حکم بود. البته و الان میخوایم وارد فصل سوم بشیم. البته عرض شود که ترجیح ما این است که اون مبحث مخاطبان به حکم امر معروف و نهی از منکر و تعدد این حکم امر معروف و نهی از منکر به تعدد مخاطبان و مکلفان اون بشود یک فصل و بست بیشتری هم پیدا بکنه. اگر اون را هم اضافه بکنیم اون وقت اون میشه فصل حالا یا دوم یا سوم، یعنی همونی که میگفتیم امر معروف و نهی از منکر چند قاعده است، یکی مربوط به عامه مکلفین، یکی مربوط به عرض شود که حکومت، یکی علما و متنفذین، علما متنفذین خانواده. اونم چون ما احاله کردیم به بحث‌هایی که جای دیگه آوردیم، اینجا عبور کردیم و فصل جدا نگذاشتیم، و الا ظرفیت این که اون یه فصل بشه داره. اون رو اگر اضافه بکنیم بحثی که شروع میکنیم میشه فصل چهارم، اگرم نه حالا ترتیبی که فعلا ما اومدیم جلو بحثی که شروع میکنیم فصل سومه. بله، حالا الان یادم اومد که یکی دو نکته در این قبل از شروع فصل جدید باقی موند. یه نکته، آره یه نکته همون کراهته، آره کراهته که این یادم رفته بود. اونم باید ببینید حکم روشن شد که امر معروف و نهی از منکر گاهی واجبه، گاهی مستحبه، گاهی محرمه، گاهی جایز و مباهه، گاهی هم ممکنه مکروه بشه. اونم در جایی است که امر معروف نهی از منکر مستحبه، یعنی نسبت به مستحبات و مکروهات گفتیم امر و نهی مستحبه، ولی در همون جاها گاهی عنوان اولیش مستحبه نسبت به مستحبات و مکروهات. اما گاهی میشه یه عناوین مزاحمه ای میاد که کراهت شدیدتره، یعنی اینجا میخواد امر به مستحب بکنه یا امر نهی بکنه از یک مکروهی، ولی یه درجه ای مثلا از عرض شود که استخفاف یا استهزایی اینجا وجود داره که درجه حرامش نیست، مکروهه، ولی کراهت شدیدتر از اینه که حالا او مستحب با انجام بده یا مکروه انجام نده. ما در فقه روابط اجتماعی یا فقه العشره عرض شود که عناوینی داریم که کراهت را افاده میکنه تو این روابط، روابط میان افراد. به گمانم بعضی از درجات استخفاف یا ایزا ما داریم که درجات مکروه، حرمت اونجور نداره، ولی بعید نیست که کراهتش کراهت شدیده ایست که غالب بر اینه که این مستحب را آدم انجام بده. این نوع موارد داریم. البته حالا گزارش دیروز دوستان، ما مکاسب محرمه دیروز هم عرض کردیم خدمت بعضی دوستانی که اونجا بودن، شده تقریرش حدود 11-12 جلد میشه. ما اون نوع چهارم، نوع چهارم نوع چهارم مکاسب محرمه که 23 تا عنوان مرحوم شیخ آورده، الفبایی آورده. ما در تنظیم بحثامون اونا را به 5 یا 6 قلمروی موضوعی تقسیم کردیم. با مکاسب محرمه را خیلی به همش نزدیم، ولی این نوع چهارم را در تنظیمش در بحث اینجور نبوده دا، ولی در تنظیم نگارشی الان داره موضوعی تشه میشه. 3 جلد اون مربوط به فقه روابط اجتماعیه یا فقه المعاشره است. اون وقت بعضی از که ما اونجا در 12 تا عنوان هم بیشتر نیاوردیم، در حالی که حدود 100 تا عنوان میشه فقه روابط اجتماعی. تا اونی که من الان جمع کردم 100 تا میشه، که تقریبا 50 تا در ایجابیاته، 50 تا در سلبیاته. حالا حاشیه رفتم، امیدواریم اون 3 جلد بعدا ما از درون اون بیاریمش بیرون و مبدل مثلا به 10 جلد 15 جلد بشه و فقه العشره بشه. از خدا اون توفیق را درخواست میکنیم، انشاءالله خدا این توفیق رو بده. خب مقصود اینه که در فقه المعاشره ما یه عناوینی در روابط اجتماعی داریم که کراهت شدیده داره. در اونجایی که این عناوین عارض بشه، از اون طرف هم امر و نهی به مستحب و مکروه میخواد تعلق بگیره، اون وقت اون میاد غالب میشه، به عنوان ثانوی میشه مکروه. اینم مکروه به عنوان ثانوی. ملاحظه کردید که امر معروف و نهی از منکر به عنوان اولی این شکلی شاید همون وجوب و استحباب داشته باشه عمدتاً، ولی با عناوین ثانویه گاهی میشه حرام، گاهی مکروه، گاهی جایز. تقریبا این حرف، این جنبندی درسته، حالا با یه تردیدی که در یه قسمتش دارم. این یه نکته که باقی مونده بود از بحث قبل. یه نکته دیگرم عرض بکنم در پایان بحث قبل، و اون اینه که اگر امر معروف و نهی از منکر به واسطه یک نفر نتیجه نده، بلکه مستلزم اجتماع اشخاص باشه، باید یک گروه با هم اقدام بکنند، از گروهی کوچک در حد 2-3 نفره تا گروه های بزرگ، و احیانا ممکنه این گروه با تشکل پیدا بکنه و ساختار و سازمان و نهاد پیدا بکنه. سوال این است که این قسم امر معروف و نهی از منکر گروهی یا سازمانی، این حکمش چیست؟ روشن است، گرچه مبانیش نیاز بحث داره، اما روشنه که در واجبات کفاییه اگر با یک فرد انجام نمی شود باید اجتماع کرد، باید اجتماع کرد و مجتمعاً اون تکلیف رو انجام داد. در دفن و کفن و غسل و میت تا واجبات صناعیه مثل مشاغل و حرف تا مقوله‌ای مثل امر معروف نهی از منکر، همه اینها که مصادیق واجبات کفایی هستن، به دلیل این که می‌دانیم مولا اون نتیجه را مطالبه داره و هر کسی به حد توان باید اون نتیجه را محقق بکنه، اگر تک تک به صورت انفرادی نمیتوانن کار را انجام بدن، اینجا یک امر وجود داره که همه انجام بدید، با هم انجام بدید، یک امر مجموعی بالعرض اینجا تولید میشه، یک امر مجموعی بالعرض تولید میشه. برای اینکه امر کفایی ذاتن وقتی میاد منحل، منتها هر کدام مشروط به اینه که دیگری انجام نده، اما اگر تک تک نمیتونه انجام بده یک امر مجموعی اینجا پیدا میشه. چرا؟ به خاطر اون نکته عقلیه که میدانیم شارع اون رو میخواد و تقیدی نداره که فرد واحد باشه، چند تان باشه باید انجام بدن و اگر انجام ندن اون وقت همه گناه کردن، از باب یک امر مجموعی. خب اما اصل مطلب روشنه، اگر تحقق امر معروف و نهی از منکر و اثر بخشی اون انفرادی میسر نبود، نیاز به حالت اجتماعی و گروهی و احیانا نهادی و سازمانی داشت، باید اون کار انجام بشه، هر دو قسمش هست. اما از لحاظ اصولی اینکه ما چگونه این امر جمعی رو به دست بیاریم، امر جمعی رو به دست بیاریم، این چند به تعبیر عربی جدیدش از سیاقت الفنیه لهذا الحکم، این چند شکل میشه، چجوری ما میتونیم این را سازمان بدیم اینجور قضیه ای. برای اینکه سوال اینه که امری که داشتید این بود یا امر استغراقی بود مطابق نحوه کفایی؟ امر استغراقی هم و امر خطاب هم متوجه افراد میشه، مجموع چجوری اینجا شد یه خطابی از درون اینجا به شکل مجموعی در آمد، در حالی که این تو خطاب لفظی نیست. این پاسخ به این که از کجا این بیرون میاد چند وجه داره، بنابراین نبود که اصلا اینو بگم، این تو ذهنم بود ولی حالا افتادیم توش دیگه. یک وجهش کسی اینه که تو این فقه الامر بالمعروف و نهی عن المنکر این نظر آمده، در موسوعه به شکلی شاید بنابر احتمالی این نظر وجود داره و اون اینه که گویا در امر معروف نهی از منکر اصلا ما دو جور خطاب داریم، یه خطاب استغراقی آحادی داریم، یه خطاب مجموعی به امت داریم، به گروه داریم. بل تکن منکم امتون طائفتون هم که در قرآن آمده، اونم بعضی بر همی هم کردن. این یک سیاقه فنیه است. در این سیاقه فنیه گفته می شود که نه، ما اصلا یه امر جمعی داریم، امر خطاب به مجموع داریم که بیایید جمع بشید و این کار بکنید. حالا اصل امر معروف نهی از منکر اصلا اینه که تو اون فقه الامر معروف نهی از منکر گاهی آدم حس میکنه میخواد بگه اصلا کل اون خطاب امر معروف نهی از منکر خطاب به امته، که این غلطه. البته ما قبلا هم گفتیم این غلطه. یا اینکه نه، در کنار اون امر استغراقی انحلالی یک امر خطاب به مجموع هم داریم، به طائفه داریم. این یک وجه. وجه دوم اینه که نه، امر در مقام جعل و انشاء و امر در مقام اثبات و اوامری که در دست ما هست، نه، این اوامر همه اوامر انحلالیه که مخاطبش هم افرادن. منتها ما یه قرینه عقلیه و داریم در اینجا که اون کشف میکنه که از اینکه یک امر اینجوری هم مولا در امر معروف نهی از منکر داره و در همه واجبات کفاییه داره. اینجا در واقع یعنی با یک قرینه عقلیه ما یک خطاب دیگه ای را میگیم وجود داره، ولو در خطاب لفظی نیست. قرینه عقلیش هم همینی که عرض کردیم که در واجبات کفاییه میدونیم هدف مولا تحقق اون فعل یا ترک اون فعله به ای نحو کان. در لسان لفظی خطابات انحلالی آمده، خطاب به افراده، اما ناچاریم در اینجا که بگیم یه خطاب دیگری هم مولا داره ولو لفظا نگفته. این از همون جاییست که حکم عقل کشف از یک خطابی میکنه، میگه که نه، یه خطاب جمعی هم داره. یعنی دو جور خطاب امر و معروف نهی از منکر هست، یکیش لفظیه، یکیش از عقل میفهمیم، یکی خطاب به تک تک مستقلن، یکی هم خطاب به اون جاهایی که نیازه و تکی اثر نداره، یه خطاب داره که 10 نفر انجام بدن، یه خطاب به 10 نفره و اینم مانعی نداره. البته این خطاب به مجموع این یکی از تقسیمات امره یا حکمه که یادمون رفت و اصول راجع به اون بحث بکنیم، گذشتیم رازمون رفت بحث بکنیم و ارزش هم داره که بحث بشه. سر نخاش را الان امروز دارم میگم دستتون میاد که این خطاب خطاب جمعی است. و آثار خاص خودش هم داره. الان به ذهنم نمیاد، ولی من الان واجبات کفایی و نه همینجوری نه، یعنی جایی که مسلم الان اونطور باشه نمیدونم. این نه نه معمولا نداره. نه ما میگیم که یا اینه که در امر معروف نهی از منکر مثل اون که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، اون امه رو اینجوری تفسیر بکنیم که این تفسیر درست نیست، البته شاید درست نباشه و اون وقت هم بحث میکردیم اینو اشاره کردیم، ولی نه به وضوحی که الان در ذهنمونه، به این حد از وضوح نبود. یا لفظی داریم یا لفظی نداریم، عقل ما در اینجا میگه باید این خطاب اینجوری باشه. آثار این خطاب جمعی هم اینه دیگه، یعنی میگه اگه همه با هم اومدن یک تکلیف رو عمل کردند، یعنی این خطاب به لحاظ استحقاق ثواب یک تکلیفه، متپخش میشه تو اینا. اگر همه آمدن یکی نیامد، وقت عقاب میاد متوجه اون یکی میشه. این چیز خاصیه، غیر از واجب عینی، غیر از واجب کفایی فردی. این یه خطاب این شکلیست. یه خود توی ثواب عقاباش فرق میکنه دیگه، این مجموعش یک ثواب بیشتر نداره چون یه خطابه، نه ثمر عملی نداره. در عقاب عرض شود که در ترکش اگر یک نفر نیاد، نه نفر بیان، اون وقت اون کل معاقبه بر عهده اونه و چیزایی از این قبیل. اینم یک راه دیگه. واجبی که مکلف آن افراد حقیقیان، یا اینکه مکلف مجموع الافرادن به عنوان مجموعی، مثل که عام مجموعی داریم در متعلق، اینجا در واقع مجموعی داریم در مخاطب. یعنی در واقع ما اونجا اینجوری با تقسیم بکنیم که امر که میاد از حیث متعلق چطور میگفتیم بدلی استقراقی مجموعی، باید بگیم از حیث مخاطب ما مجموعی هم داریم. چطور بدلی داشتیم که کفایی بود، استقراق بدلی و استقراقی داشتیم، یه چیز مجموعی هم داریم. حالا این چون حرف جدید تو اصول با دنبال بشه جای خودش، یادمون نبود ولی تو اصول بحث میکردیم. این راه دومه که بگیم باز امر دیگه‌ای داریم، منتها از طریق عقل میفهمیم. راه سوم هم اینه که بگیم با کمک ادله تعاونو علی البر و تقوا و امثال اینها به دست بیاریم، مثل این که چون در تعاون و علی البر و تقوا غالبا میگن که این قاعده وجوب استحبابیه، ولی بعضی همین قاعده رو وجوبی هم دانستن و میگن حداقل در بعضی از آیا بده زاده این قاعده تعاون بر بر رو یه بار دیگه این قسمت وجوب استحبابش رو بدید من ببینم این چیزای جدیدی به ذهنم اومده قبل، یا این که تمام شده داره میره رفته هیچی با داره بعد دیگه ولش. ببینید اگر ما بتوانیم با یه شکلی از قاعده تعاون رو ازش یه جاهای وجوبم استخراج بکنیم، کما این که تو کلمات فقها هست یه جاهایی ها، یه جایی برید ببینید تو قواعد گاهی برای یه حکم وجوبی به این قاعده تمسک کردن، برای حکم وجوبی به این قاعده تمسک کردن، اگر اون باشه اون وقت ممکنه بگیم با کمک این میگه آقا این بر و تقواست، کار به حکم عقلم نداریم، این دلیل تعاون و علی البر و تقوا، میگه این بر و تقوایی است که میدونیم شارع میخواد عمل بکنه و باید انجام بشه، و دلیل لفظی میاد میگه تعاون و علی البر و تقوا، یعنی قاعده عامه داریم. این سه تا بحثه که طرح شد، به این شکل هم جایی طرح نشده و باید بیشتر کار بشه. این در حقیقت مدعا این است که در جاهایی که واجباتی است که کفایی یا مشابه کفایی، حالا در غیر کفایی هم ممکنه جایی مصداق پیدا بکنه، که افراد تک تک مخاطبن، ولی اگر جایی تک تک به اون نتیجه نمیتونن برسن، ما میگیم جمعشون به هر جایی هر اندازه‌ای که میسره و اثرگذاره جمع بشن. این خطاب به مجموع از کجا در میاد؟ ممکنه بگین در امر معروف نهی از منکر دلیل لفظی خاص داریم، مثلا تکون منکن، یک. دو، ممکنه بگیم نه، ما قرینه عقلیه عامه داریم که چنین خطابی رو تولید میکنه. سه، این که ممکنه بگیم یک قرینه و دلیل لفظی عام تعاون و علل بر و تقوا داریم که اون این قاعده رو و خطاب رو تولید میکنه. و به تعبیر مرحوم آیه تبریزی، ولی کلام تتمتون، این حالا من اصلا برای نبود اینو بگم امروز، در ذهنم درگیر مسئله بودم، حالا گفتم تر بکنیم، ولی این بحث نیاز به تکمیل داره. فعلا به عنوان یه احتمال مرجح اینجا عرض کردم، اما هم اصل موضوع، هم این تقسیم در اصول قابل مداقه است، هم اینکه روش‌های سگانه‌ای که گفتیم قابل مداقه است، ممکنه ادله دیگری هم پیدا بشه کرد برای این مسئله. این فصل دوم هم دیگه تمام شد. پس فصل اول ادله بود و اقسام فصل و حکم، فصل دوم هم انواع کیفیت این حکم بود. ما گفتیم خوبه یه فصلی هم انواع این امر معروف نهی از منکر به لحاظ مخاطبین هم فصل جدا بشه، که ما فعلا جدا نکردیم، ولی در تقریر حتما جدا میکنیم اون فصل را. ولی در فعلا در بیان در مباحثه همین دو فصل تمام شد، وارد فصل سوم میشیم. فصل سوم در شرایط امر معروف نهی از منکره. بعد از این که در یکی از مقدم مباحث فصل پیشین عرض کردیم که امر معروف و نهی از منکر از واجباتی است که علاوه بر شرایط عامه تکلیف دارای یک شرایط ویژه و خاصه است. اینو قبلا بحث کردیم اگه یادتون باشه، نکات مهمی هم اونجا عرض کردیم راجع به این. بعد از فراغ از این که امر معروف نهی از منکر هم شرایط عامه داره هم شرایط خاصه داره، اون وقت سوال می شود که شرایط امر معروف خاصه امر معروف نهی از منکر چیست؟ پاسخ به این سوال به این فصل سوم مرتبط میشه. البته در این فصل سوم برای اینکه بحث کامل باشه یک نیم نگاهی هم به اون شرایط عامه می افکنیم، ببینیم تطبیق اون شرایط عامه در اینجا چجوری است، که این نیم نگاه در مثل جواهر و خیلی از کتاب ها نیست یا بسیار گذرا ازش عبور شده، ولی در موسوعه این نگاه جامعه، یعنی هم شرایط عامه و ارتباطش با این امر معروف و نهی از منکر مورد توجه قرار گرفته، هم شرایط خاصه در باب امر معروف نهی از منکر به عنوان واجب مشروط خاص. یادتونه میگفتیم واجب مطلق مطلق یا نداریم یا بسیار کمه، ولی واجبات مشروطه میگفتیم دو قسمه، مشروطه به شرایط عامه که عمده تکالیف اینجوره، امر معروف نهی از منکر هم اینجوره، و واجباتی که علاوه بر شرایط عامه شرایط خاصه هم دارد که امر معروف نهی از منکر از این قسم دومه، یعنی علاوه بر اون شق اول این دوم هم داره. و در این شرایط ما روشی که انتخاب کردیم مشتمل بر دو نکته است که در موضوع هم اینطوریه. یکی این که اینجا هم ضمن این که تمرکزمون بر شرایط خاصه است، ولی یه مروری بر شرایط عامه تکلیف در باب امر معروف نهی از منکر خواهیم داشت. از این نظر عام همه شرایط رو میبینیم. نکته دومم این است که این شرایط یه تقسیمی براش شده که در کتب متقدمین نیست و در موضوع است. ما اون تقسیم رو میپسندیم چون جامعه بحث رو چی کرده، ولی اونا مدل خوبیه که همون انتخاب میکنیم. اون چه که در کتب متقدمین آمده همون 4 تا 5 تا شرط خاصه است، اونم در حدی که به صورت فلهی اینا رو جمع کردن و آوردن، که حالا مهمترینش هم همون هست. اما در این موسوعه که روش بحث ما هم مطابق اون خواهد بود، هم کل شرایط رو دیده خیلی جامع، هم شرایط عامه هم شرایط خاصه، هم یک تقسیم بندی اینجا شده، میگیم شرایط مربوط به عامه رو ناهی این یک قسم میشه، شرایط مربوط به عرض شود که معمور و به و منهی و ان، شرایط مربوط به مورد شرایط مربوطه به عرض شود که خود امر و نه 4-5 نوع شده که ما هم طبق همونی که در موضوع است سیر خواهیم کرد. اسم اول میشه شرایط آمر و نهی. بله؟ اخسته دیگه، شرایط عامه اینه که میگه بالغ باشد و عاقل باشد و قدرت داشته باشه، این همه جا هست. بعد شرایط خاصه اینه که میگه اینجا ضرر نداشته باشه، نمیدونم اثر بکنه، اینا شرایط خاصه هست. بله بله بله، همه جا اینطوره. تو بیع هم وقتی شرایط متعاقدین میگن، اول همون شرایط عامه است، بعد میگه یه شرایطی که در خصوص بیع و معاملات هست، همه جا همینطوره. اینجا هم شرایط عام و خاصه، منتها یه تقسیم و رده‌بندی شده که دسته‌بندی شده که ما طبق اون میریم جلو. اول شرایط آمر و ناهیه که در شرایط آمر و ناهی باز ابتدا اون شرایط عامه رو بررسی میکنیم، بعدم بعضی شرایط خاصه. در شرایط عامه رو ناهی که محور اول هست، یکیش اسلامه، در موضوع هم آمده، من هم اینجا نوشتم که یا از اونجا یا خودم حالا از اونجا ظاهرن که این شرط رو کسی در باب امر معروف نهی از منکر نگفته، میدانی که جزء شرایط عامه میدانستن، ولی در مقنعه و فقه القرآن راوندی آمده، دو جایی که آدرس داده شده، من اینا مراجعه نکردم، آدرس هایی که وجود داره. خب که اسلام شرط وجوب امر معروف نهی از منکره، یا اونجایی که استحباب شرط استحبابه. خب در شرایط آمر و ناهی، ببخشید حالا من ترتیب رو، بله ترتیب رو عرض شود که بله، حالا این به عنوان شرط خاص در اینجا سانه، این از شرایط عامه نیست دیگه. مستحضرید که در این که اسلام شرط تکلیف هست به عنوان شرط عامی یا نه، یه اختلاف مبنایی است که همه عامه، معظم عامه قائلن به این که اسلام شرطه و کفار مکلف به فروع نیستن، و در طرف خاصه و امامیه معظم قائلن به این که اسلام شرط نیست و لذا کفار مکلف به فروع هند. این دو نظر کلیست، و لذا نظر خاصه و امامیه این است که کفار مکلفن هم به اصول، اصولش هم تکلیف دارن، هم به فروع، و تمام این خطاباتی که ما داریم از اصول و فروع همونطور که متوجه مسلمانه متوجه کافرم هست، ولذا کافر اینجوری نیست که یک عقاب داره به خاطر اینکه مؤمن مسلمان نیست، بلکه به خاطر شرب خمرش هم عقاب داره، به خاطر چیز دیگه‌اش هم عقاب داره، چون مکلف به همه این هاست. البته اگر مطلع باشه، عقلش بفهمه یا اطلاع پیدا بکنه، شرایط تنجز اوناش البته هست. این بله، حالا اونجا یه قاعده داریم، الاسلام یجب و ما قبله، اونو جبران میکنه، ولی یه جاهای اثر میکنه، یه جاهای اثر داره، آثار کمی هم نداره. این که این قاعده کلیه، اما در امر معروف نهی از منکر اگر ما طبق قاعده کلی بریم، باید بگیم که کفار هم مکلف به فروع هن. یکی از فروع هم امر معروف نهی از منکره. هر کافری مکلف به اینه که امر معروف بکنه، نهی از منکر بکنه، انجامم نده، در این مؤاخذه او شریکه و دارای مؤاخذه است. اما به طور خاص چون این قاعده الکفار مکلفان به فروع که قاعده عقلی نیست که استثناء نپذیره، استثناء داره، یکی از استثناءاتش اینجا ادعا شده که در باب امر معروف نهی از منکره، و علتش هم این است که گفته شده که امر به معروف و نهی از منکر برای مشکل مضاعفی نسبت به سایر تکالیف داره. در سایر تکالیف اینه که نماز بخون، حالا او قبول نداره، قبول میکنه نماز میخونه. اما در امر معروف نهی از منکر دو مرحله داره، هم باید اون معروف و منکرها اسلام رو بپذیره، هم اون معروف و منکرها رو قبول داشته باشه و بشناسه و بپذیره، و هم این که امر معروف رو بپذیره. معونش در اینجا بیشتره. این شده دستمایه برای این استدلال، استثناء کردن اینجا از اون قاعده الکفار مکلفون بالفروع، با این بیان که امر و نهی از کسی که منکر اسلامه و منکر این معروف ها و منکر هاست، این میسر نیست، پس این هم مقدور اون نیست. نگید که سایر فروع هم اون قادر برش نیست، نه، این اونجا با یک معونه داره کمو اسلامه، ولی اینجا اصل اسلام است و پذیرش امر و یکی اضافه که باید معروف و منکرهام را قبول داشته باشه، و بنابراین این واجد این شرط نیست و متفاوت با جای دیگه. من جوری الان عرض کردم که اون جوابی که به ذهنتون میاد در ابتدا اون پاسخ داده بشه. اون ابتدا فوری میگه که آقا این عدم امکان امر معروف از تکلیف، این که در بقیه هم هست، میگیم نه، این عدم امکان یه چیز اضافه اینجا داره. این اشکالیه که اینجا وارد شده، ولی خب معلومه درست نیست، معلومه درست نیست. درست جواب اینه، اولا جواب اینه که این عدم امکان در اینجا مثل عدم امکان در بقیه است، حالا یه ذره درجه متفاوته، و الا عرض شود که الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار حل میکنه مسئله. شارع به او خطاب میکنه، اگه او بگه که من نمیتونستم، میگم این نمیتوانستی رو به سوء اختیار خودت ایجاد کردی، میرفتی هم اسلام می آوردی هم معروف و منکر رو میشناختی. درسته که دو معونه داره، ولی هر دو معونه عدم امکان و امتناع اون به سوء اختیاره. پس استدلال شما به این که آقا ممکن نیست، امتناع داره اختیار نداره، جوابش اینه که الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. این جواب اصلی اینه. جواب دومی هم در موضوع هم آمده، اینه که حالا همه معروف ها و منکر ها اینجور نیست که برای اون مقدور نباشه، به عکس، اصلا برای آدم کافر نسبت به بعضی معروف و منکر ها قدرت داره. اون معروف و منکر هایی که حکم عقله، ظلمه، چیه اینا، هر کافری هم میفهمه که این بده، و امر معروف نهی از منکر هم که خب میگیم وجوب فروع هم که برای او هست. این هم حالا جوابیه که بعضی از مصادیق معروف و منکر اینجور نیست که فرقی نداره با اونجا، معونه اضافه‌ای نداره. این یک بحث کوتاهی بود راجع به این شرط. بقیه شرایط هم طبق همون ترتیب موسوعه ما میریم جلو. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.